اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه صبح امروز 10 اکتبر سال 2020 رادیو آشنا را با گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده ایم پیشکش می داریم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم ژیلا سمعی تقدیم می دارد.
با عرض سلام. درگیری ها بین نیروهای افغان و طالبان در ولایت هلمند تا نزدیکی های حوزه سوم امنیتی شهر لشکرگاه رسیده است و حوزه چهارم امنیتی این شهر انوسم تحت تصرف طالبان قرار دارد. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی در نبردهای 11 روز اخیر بیش از 300 جنگجوی طالب، حدود 30 نیروی دولتی و 10 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. نیروهای دولتی میگویند که در بخش‌های از هلمند عملیات واپسگیری را آغاز کردند، اما به دلیل جلوگیری از تلفات به غیر نظامیان این عملیات به کندی به پیش می رود. ایالات متحده یک تسهیل کننده مالی، شبکه های مالی و لوجستیکی پشتیبانی از عملیات القاعده در شرق میانه و در سراسر جهان را در فهرست سیاه قرار داد. احمد لقمان طالب متهم است که با کمک مادی و فراهم‌آوری تجهیزات و خدمات از القاعده حمایت کرده است. علاوه بر این، شرکت طالب و پسران که تحت مالکیت احمد لقبان طالب است در فهرست تعذیرات وزارت مالیه امریکا قرار گرفته است. این شرکت سنگ‌های قیمتی در استرالیا فعال است. پلیس فرانسه روز سه شنبه بر 40 محل در اطراف پاریس عملیات علیه گروه‌های افراطی اسلام‌گرا در آن کشور را آغاز کرد. این اقدام سه روز پس از آن صورت گرفت که یک معلم فرانسوی که کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را به شاگردانش نشان داده بود توسط یک مرد سر بریده شد. ژرار درمن وزیر داخلی فرانسه با تایید این خبر گفت که برزد سامیول پاتی معلم تاریخ از جانب پدر یک شاگرد مکتب در کنفلان سنت اونرین و نیز یک فعال اسلامگرا به نام عبدالکریم سفریوی فتوا صادر شده بود. این دو فرد در جمع 15 نفر می باشند که پس از سربریده شدن معلم تاریخ فرانسوی به دست یک جوان 18 ساله چچن در چارچوب تحقیقات اولیه بازداشت شدند. با وجود آتش‌بسی که از اوایل روز یکشنبه بین نیروهای ارمنستان و آذربایجان اجرا شد، روز دوشنبه نیز در منطقه مورد مناقشه نگرانی قره‌باغ از درگیری‌های مسلحانه گزارش شده است. ارمنستان و آذربایجان هر یک دیگر را به گلوله‌باران شهرهای خود در یک شب متهم کردند. مقامات نگرانی قره‌باغ و همچنین رسانه‌های دولتی ارمنستان گفتند که آذربایجان چندین روستا را هدف قرار داده و حملات با هاون را از سر گرفته است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد که به تمرینات بحری مشترک ایالات متحده، ژاپن و هند می‌پیوندد. اقدامی که می‌تواند نگرانی‌های را در چین ایجاد کند. هند که هر ساله تمرینات سالانه موسم به مالابار را با نیروی بحری ایالات متحده و ژاپن برگزار می کند، موافقت کرد که به نشانه همکاری بین کشورهای چار، استرالیا را برای تمرین ماه آینده در خلیج بنگال دعوت کند. وزارت عدلیه امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که 6 افسر استخبارات نظامی روسیه را به اتهام نقش داشتن در حملات سایبری تحت پیگرد قضایی قرار داده است. به گفته جان دمرز، معاون وزارت عدلیه ایالات متحده، این 6 افسر متهمند که بین سالهای 2015 تا 2019 حملات سایبری به شبکه برق اوکراین، انتخابات سال 2017 فرانسه و مسابقات المپیک زمستانی 2018 را انجام دادند. این 6 افسر اطلاعات نظامی روسیه همچنین مظنون به انجام حمله سایبری در ماه جون سال 2017 می باشند که جریان کار بسیاری از تأسیسات حیاتی در سطح جهان از جمله محل صانع هسته‌ای چرنوبل، بندر ممبئی در هند و بندر آمستردام در هلند مختل شد. هر 6 متهم این دوسیه در روسیه به سر می‌برند. شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان با 40,287 مورد و شمار تلفات جانی از این ناحیه به 1,497 نفر می‌رسد. شمار مصابین با کووید 19 در سراسر جهان به 40,280,824 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,116,314 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 220,079 نفر و شمار مصابین 8,206,525 نفر تایید شده است. ایران تا حال رسماً از 534,631 مورد این بیماری و مرگ 30,712 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 6,659 نفر و شمار مصابین 323,452 نفر تایید شده است. پس از وقوع زلزله به شدت 7.5 به مقیاس ریشتر در سواحل آلاسکا، هشدار سونامی به روز دوشنبه صادر شد. منطقه‌ای در معرض خطر در حال حاضر صدها کیلومتر از شمال شرق تا حوزه آبخیز کوک که پرجمعیت‌ترین ساحه آلاسکا است در بر می‌گیرد. سازمان زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرد که این زلزله در حدود 92 کیلومتری شهر کوچک سنت پوینت و در عمق 40 کیلومتری زمین رخ داده است. در مورد تلفات احتمالی یا خسارات دیگر تا حال اطلاعات در دسترس قرار ندارد. و صندوق وجهی بین المللی روز دوشنبه از کشورهای شرقی میانه و شمال آفریقا خواست که برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران کرونا و افت ارزش نفت، اصلاحات اقتصادی و تنوع بخشیدن به تولیدات را به سرعت اجرا کنند. این نهاد پیش بینی می کند که حجم اقتصاد کشورهای این منطقه در سال جاری به طور متوسط حدود 5% کاهش یابد. جهاد ازعور، عامر بخش شرقی میانه و آسیای مرکزی در IMF به خبرگزاری فرانسه گفت وضعیت امروزی این منطقه یک زنگ خطر و در عین حال فرصت برای ایجاد تغییر در ساختار اقتصادی و فراهم کردن فرصت‌های بیشتر و خصوص برای نسل جوان است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوستان عزیز، ای بود مشروع اخبار از رادیو آشنا. آن هم توجه نمایید به گزارش‌های این بخش. مسئولان صحی در ولایت غزنی میگن که خانواده ها باید حفظ صحه فردی و محیطی را مراعات کنند تا سبب انتشار ویروس پولیو و سایر امراض نشوند. آنها میگویند که مبلغین صحیشان در کلینیک ها با والدین در زمینه آگاهی میدهند. محجبی نیزاد با جزئیات بیشتر.
مسئولین وزارت صحت در ولایت غزنی از خانواده ها می خواهند که برای جلوگیری از مصاب شدن اطفال به فلج پولیو و سایر امراض حفظ صحه محیطی را رعایت کنند. دکتر فضل احمد حنیف، مسئول سازمان صحی جهان در غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که عدم رعایت حفظ صحه محیطی سبب انتشار ویروس پولیو و سایر امراض به اطفال می گردد.
مرض پولیو که است از طریق دهن از شخص مریض به شخص سالم انتقال میکنه و به اصطلاح طبابت او رو فیکل میگه، یعنی از طریق مواد غایطه اطرا میشه در محیط و وقتی که حفظ صحه مراعات نشوه پس با گرفتن غذا مواد غذایی ملوث داخل عضویت انسان سالم میگرده.
دکتر ظاهرشاه نگمل، رئیس سطحامه غزنی، در حال که تاکید بر رعایت حفظ صحه محیطی می نماید می گوید که مبلغین صحی در تمام کلینیک ها در مورد حفظ صحه محیطی با والدین هنگام مراجعه نمودن به کلینیک برای واکسین کردن اطفالشان معلومات می دهند. او خطاب به والدین و شهروندان غزنی گفت که باید همه در پاک نمودن محیطشان سهیم باشند تا از انتشار ویروس پولیو و سایر امراض به محیط جلوگیری شود و سبب مصاب شدن اطفالشان به پولیو نشوند.
ما از طریق مراکز صحی خود یک نفر به نام مبلغ صحی یا سیچس داریم که در کلینیکا مصرف خدمت است. یک از وظایف عمده ایزو یک که به مراجع کنندگان تعلیمات صحی بده. تعلیمات صحی عناوین مختلفه داره که فرض مثال گفتم میتونیم که استفاده از نمک رایتین دار و مسائل تغذیه مسئول واکسین، این تمام موارد طبق متسمقات تعلیمات صحی را تعلیمات میتن که در مراکز صحی صورت میگیره. و بدون مراکز صحی ما پست های صحی داریم، سی دبلیو داریم به سطح قریه و قصبات، اونم در مجلسات ماهوار خوش در مورد واکسین تعلیمات صحی می داشته باشن.
باشنده های غزنی در حال که به مراعات نمودن حفظ الصحه فردی تاکید میکنند، میگویند که باید آگاهی دهی در مورد امراض به خصوص مرض پولیو از سوی کارمندان صحی در این ولایت بیشتر گردد تا باشنده های این ولایت معلومات کافی در مورد هر مرض و ضررهای آن داشته باشند. انیسه یک تن از باشنده های غزنی تایید مینماید که تا حالا او در مورد ضرر بیماری پولیو و فواید واکسین آن و سایر واکسین ها نمیدانست و باید برای آنها از سوی تیم های صحی آگاهی داده شود.
تا حالا من خودم نفهمیدم که امی مرض پولیو از طریق مواد فاضله در محیط پخش میشه و باعث از این میشه که اطفال ما به پولیو دچار شود. باید خانواده ها در قسمت نظافت اطفالشان توجه داشته باشه و از صحت عامه غزنی هم میخواییم که در این مورد به مردم آگاهی بده تا سطح آگاهی مردم بیشتر شود.
اما احمد زکی یک تن از واکسیناتورانی که در بخش تطبیق واکسین پولیو کار میکند میگوید که وی و همکارانش هنگام تطبیق واکسین در مورد ضرر بیماری پولیو و فواید واکسین و همچنان مراعات نمودن نظافت به خانواده ها آگاهی میدهند.
ما مردم آگاهی میگن در مورد پولیو فواید واکسین، ما مردم میگن که نظافت را مراعات کنند و اگر نظافت مراعات نکند به طفلا و دچار مرض میشود.
اگر میخواهید که اطفال سالم داشته باشید، پس با رعایت نمودن حفظ الصحه محیطی و چکاندن دو قطره واکسین پولیو به دهن اطفالتان، آنها را از مصاب شدن به فلج پولیو نجات بدهید. چنانچه از آغاز سال جاری میلادی تا حال به تعداد 53 طفل زیر سن 5 سال به سبب نگرفتن دو قطره واکسین پولیو مصاب به فلج پولیو شدند. واجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
یک نمایشگاه محصولات زراعتی در غزنی برگزار شد. در این نمایشگاه محصولاتی به نمایش گذاشته شده که کشت آن در این اواخر در ولایت غزنی رواج یافته است. آصف حسینی از این نمایشگاه دیدار نموده، گزارش ارسال داشته که یک جو با آن گوش می دهیم.
ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی می گوید صدها اثر تاریخی مربوط به عصر امپراتوری غزنویان را که جدیداً از ساحات اطراف منارهای این ولایت به دست آمده، توسط تیم وزارت اطلاعات و فرهنگ مرمت میکنند.
یک اثر کجا است که تقریبا 22 پارچه بود.
محمد کریم آریان یکی از انجینران وزارت اطلاعات و فرهنگ است که برای ترمیم آثار به غزنی آمده و میگوید نخست آثار به دست آمده را مورد مطالعه دقیق قرار میدهند و بعداً به ترمیم آن آغاز میکنند.
و بعد از او در مجموع تمام مشخصات جزئیات قبلی اثر ما نوت میکنیم و بعد از او مرحله بعدی مشکلات اثر است. مثلا یه اثر منگ داره، نمکیات داره، گل داره، بلی سطحی داره، یه لکه داره، لغنیات داره، یه زمین چیره در خود جذب کده، چیش قابل وقایه است، کدام مرحلهش قابل ترمیم است، چگونه پارچه های یک جای شود.
محمد رحیم آریا از مسئولان نمایشگاه موزیم این ولایت بیان داشت که از جمله 148 اثر تاریخی که در نمایشگاه موزیم غزنی وجود دارد، شماری آن جدیداً در نتیجه کاوش های اطراف منارها به دست آمده است
که شامل آثار سفالی، سنگی و سرامیک است. از این جمله آثار که برنامه‌اش گذاشته شده نزدیک به 80 قلمش آثار بود که قبلا هم برنامه‌اش گذاشته شده بود و متبقی آثار که است آثار است که طی 2 سال اخیر در حفریات صحه منارا به دست آمده، پس از اینکه ترمیم و وقایع شده به سالن نمایشگاه انتقال شده و فعلا هم برنامه‌اش گذاشته شده.
ادریس وفا سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی نیز بیان داشت که دور سوم حفریات مسلکی در اطراف منارهای این ولایت آغاز شده است. آقای وفا گفت که حفریات در اطراف منارهای این ولایت به دلیل جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی و کاوش‌های خودسر راه اندازی شده است و قرار است این حفریات برای 2 سال دیگر نیز ادامه پیدا کند.
بیشترین آثار دوره اسلامی را از این صاحب حدیث بیاریم که بیشتر از 300 آثار منقول و غیر منقول بود که آثار منقول شما به موزیم غزنی انتقال دادیم و آثار غیر منقول در ساحه حفظ شده.
اما نیگرانی از قاچاق آثار تاریخی بین فرهنگیان غزنی جدی است. ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی هم تایید میکند که آثار تاریخی از غزنی به کشورهای همسایه قاچاق میشود. حسن رضا یوسفی مسئول کمیته فرهنگی شورای ولایتی غزنی میگوید گروه های قاچاق آثار تاریخی در همدستی با برخ زورمندان و سیاسیون محلی در مرکز و ولسوالی های غزنی سرگرم پیدا کردن آثار باستانی هستند.
زمانی که میگم سیاسیون و حتی به شمول جمع به شمول ممکن وکیل باشه، ما به صراحت برای شما میگم که باید جلوی کندنکاری و جلوی تحقیق و کاویشات از اینا در سطوح مختلف ولسوالی‌ها باید کم و کوتاه شود. خب یقینا که مداخلات کشورهای بیرونی در قاچاق آثار باستانی و تاریخی غزنی هویداست.
سیاست اطلاعات فرهنگ غزنی میگوید نبود قطعه 012 سبب شده که اسناد باستانی به صورت درست در این ولایت حفاظت صورت نگیرد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تعدادی از باغداران بادام در دایکندی از کاهش چشمگیر قیمت این محصول شکایت دارند و میگویند که امسال شیوع بیماری کرونا زیان مالی بیش از حد را به تولید کنندگان بادام و تاجران محلی وارد کرده است. دایکندی در مرکز افغانستان از تولید کنندگان عمده بادام و میوه خشک افغانستان است. ظفر بامیانی در این باره چنین گزارش میدهد.
بادام یگانه محصول زراعتی و پردرآمد باغداران دایکندی است. باغداران این ولایت میگویند که سالانه بیش از 24 نو بادام حاصل میگیرند، اما آنان از نبود مارکت و بی‌توجهی حکومت شکایت میکنند و میگویند که امسال شیوع ویروس کرونا و مسدود شدن برخی از مرزهای افغانستان تجارت بادام دایکندی را صدمه زده است. به گفته آنان بهای این محصول امسال به علت شیوع بیماری کووید 19 نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیر یافته است. حاجی حبیب و دور محمد، دو تن از باغداران دایکندی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگویند
مسئله کرونا مردم تیکه تیکه کرد، نصف پول ما نمانده که تو چی بده، مجبوری برای ما قسط کو. یعنی که ما مردم یک چهار روپیه داشت که ازو قسط کنی، از مردم غریب باز کی بخره؟ این مردم غریب مجبوره که اگر بگه مرد این قسط بده، وام مجبوره بده بیچاره دیگه، که وقت زمستون شدن را تام شد، زمستون کوتلا برف میزنه، کوتلا بسته میشه.
بادام خرید فروشی بسیار پایین امسال، مردم ها بسیار تاوان کرده از دم حساب کرونا. قیمتایش خیلی پایین، امسال هم 600-650 هم رقمایه.
ریاست زراعت دایکندی میگوید که پیش از این بادام این ولایت به امارات متحده عرب، هندوستان، ازبکستان و برخی کشورهای اروپایی صادر میشد، اما امسال اقلام صادراتی افغانستان به ویژه بادام دایکندی به دلیل شیوع کرونا با مشکل مواجه شده است. مقام ها میگویند که تولیدات بادام این ولایت امسال به دلیل بارانهای موسمی با 5% افزایش به بیش از 25 هزار تن رسیده است. سید عبدالوحید فیروزی، رئیس زراعت آبیاری و مالداری دایکندی:
بادام ولایت دایکندی یکی از نباتات استراتژیک و نباتات مازاد ولایت دایکندی است که بعد از برداشت اتومات به بازار عرضه میشه و یگانه منبعی است که دیاقین از او درآمد نقدی خود به دست میاره. امسال خوشبختانه با آب و هوای خوبی که بود و آب کافی که امسال وجود داشت، تمام محصولات زراعتی دایکندی مخصوصا بادام ما امسال خوب بود.
خرابی جاده ها، صعب العبور بودن مسیرهای مواصلاتی دایکندی و نبود مارکت مناسب فروش از دیگر دلایل کاهش قیمت بادام این ولایت خوانده شده است. باغداران دایکندی میگویند که سالهای گذشته یک سیر بادام را مبلغ 800 تا 1000 افغانی میفروختند، اما امسال به 5.5 تا 600 افغانی کاهش یافته است. مقام های محلی دایکندی میگویند که حکومت در تلاش است تا مارکت مناسب به این محصول پردرآمد فراهم سازد. محمد ضیا همدرد، والی دایکندی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
یک کارخانه تولید، پروسس و بازاری بادام ما در او طرح کردیم که در او هزینه از او 35 میلیون دلار. حداقل در او که ما محاسبه کنیم 800 نفر باید چیکار کنه؟ اینی میتونه مثلا بسیار هم کسایی که در بخش زراعت مثلا تحصیل کرده و هم کسایی که کارگر است میتونه مثلا کار بکنه.
طبق یک گزارش تازه وزارت زراعت افغانستان، بادام ولایت دایکندی از نگاه کیفیت و میزان تولید در صدر تمام ولایت های تولید کننده بادام در افغانستان قرار گرفته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدیم. وزارت مالی افغانستان امیدوار است که در کنفرانس ژنو که قرار است در هفته اخیر ماه نوامبر سال جاری در رابطه با افغانستان برگزار شود، جامعه جهانی مانند گذشته در قبال افغانستان استاده تعهدات سیاسی و مالی خود را تجدید نمایند. آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل می گویند که این بار برای افغانستان جلب حمایت مالی و سیاسی جامعه جهانی دشوار خواهد بود. به قول این کارشناسان، حکومت افغانستان نتوانسته است تعهدات و شرایطی را که در کنفرانس قبلی در ژنو در بدل کمک‌های جهانی به عهده داشت نشان بدهد. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
هرچند بیشتر از یک ماه برای برگزاری کنفرانس ژنو در مورد افغانستان باقی مانده است، مگر اینجا در کابل حکومت ابراز امیدواری میکند که در کنفرانس ژنو مانند گذشته خواهد توانست با کسب رضایت کشورها و سازمانهای مساعدت کننده بین‌المللی حمایت مالی و سیاسیشان را به دست بیاورد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان تمام تعهدات کنفرانس قبلی ژنو که در سال 2018 با جامعه جهانی داشت در عمل تطبیق کرده است و اکنون با آمادگی کامل با پلان 5 ساله به استقبال کنفرانس می رود. کشور فنلند و دفتر یونما در کابل که همکاران و میزبان مشترک این کنفرانس می باشد، اطمینان دادند که کشورها و سازمانهای بین المللی کمک کننده تعهد کامل برای ادامه کمک ها به افغانستان را دارند.
از مجالسی که ما الهال با همکاران بین‌المللی خود داشتیم و از گزارش هایی که همکاران و میزبان مشترک ما کشور فنلند و یونما در افغانستان به ما داده است، کمک کننده های بین‌المللی، کشورها و سازمان های بین‌المللی تعهد کامل به ادامه کمک های خود به افغانستان داره. بنابراین ما مطمئن هستیم که جامعه جهانی بار دیگه با افغانستان خواهد ایستاد و تعهدات مالی و تعهد سیاسی خود تجدید خواهد کرد.
و ما آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل به این باور که در کنفرانس ژنو امسال برای حکومت افغانستان دشوار خواهد بود که به آسانی حمایت مالی و سیاسی جامعه جهانی را به دست بیاورد، زیرا حکومت افغانستان نتوانسته است تعهدات قبلی را در بخش مبارزه با فساد، تامین حقوق اساسی شهروندان، حقوق اقلیت‌ها و تطبیق دموکراسی از خود شایستگی نشان بدهد. در شرایط موجود که مذاکرات صلح دوهم کدام نتیجه ملموس ندارد، مشکل است که به سهولت جلب حمایت مالی و سیاسی بکند. نصرالله سانک
مرکدی ویست که دولت افغانستان تایی که نتایج دوحه را در دست خود نداشته باشد، دنیا ممکن است که کنفرانس را تأخیر دهد. تره 5 سال را دنیا برای حکومت اشرف غنی نخواهد داد، چون این موضوع هم باشد. دنیا یک طرح را برای حکومت مکمل 5 سال آینده افغانستان خواهد داد که ممکن است دکتر سبستان غنی در حضور نداشته.
علی امیری، استاد دانشگاه و کبیر رنجبر، روز پیشین مجلس در مورد چنین دیدگاه خود را بیان کردند.
افغانستان در جلب کمک این بار نسبت به هر مورد دیگه ناکامتر خواهد بود، متاسفانه، بخاطر که تعهداتی را که در بخش مبارزه با فساد داشت بسیار دراماتیک بوده، توجه واقعی دونرها را جلب کرده نتوانسته. این هم موقف افغانستان را در مذاکرات متاسفانه تضعیف
کرد. واقعیت خویی است که هیچ وقت اینا شرایط تکمیل نکردن، نه تنها این دفعه، در سابق هم در زبان آقای کرده هم اینا حتی 10% این شرایط اینا نمیتونستن برآورده بسازن، تکمیل کنن. حال هم به صورت قطعی اون شرایطی که بوده، اون شرایط هنوز قسمت اعظمش پابرجاست، عملی نشده. مخصوصا مسئله فساد اداری، فساد افغانستان، عدم تطبیق قانون، این مشکلاتی است که در زمان کرده هم دامنگیری مردم افغانستان بود، حال هم به تمام قوتش باقی است.
بر اساس گزارش ها کنفرانس ژنو که هر 4 سال بعد برگزار می گردد، این بار در روزهای 23 و 24 ماه نوامبر سال روان تحت نام افغانستان در مسیر رسیدن به صلح، رفاه و خودکفایی در شهر ژنو مرکز کشور سوئیس برگزار می شود که هدف اطرافیان تجدید تعهدات بین الملل به افغانستان خوانده شده است. انتظار می رود که در این کنفرانس بیش از 70 کشور، نهادهای بین الملل، مقام های دولت افغانستان و نمایندگان جامعه مدنی شرکت کنند.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگا هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. به نظر می رسد اختلافات تجارتی چین با استرالیا افزایش یافته است. مقامات در صنعت پنبه استرالیا می گویند که به فابریکه های چین گفته شده که واردات استرالیا را مورد استفاده قرار ندهند. این اقدام به دنبال محدودیت های موجود در چین روی زغال سنگ استرالیا و سایر اجناس زراعتی آن کشور اتخاذ شده است. فیل مرسل خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارش ارسال داشته که خود تقدیمتان می دارم. صنایع پنبه استرالیا سالانه تقریباً به ارزش 565 میلیون دلار می رسد. چین بزرگترین مشتری آن است، اما نگرانی های وجود دارد که زارین پنبه آخرین قربانیان جنگ تجارتی در حال جوشش خواهند بود. طبق گزارش ها به کارخانه های چینی گفته شده است که پنبه استرالیایی را نخرند و نمایندگان بخش صنعت می ترسند که صادرات به چین می تواند با تعرفه های تحمیلی بیجینگ تا 40% مواجه شود که احتمالاً این تجارت را متزلزل خواهد ساخت. در کنار این پیچیدگی، مولدین پنبه به خاطر پیشبینی که پنبه تولیدات عمده بعد از خشکسالی طولانی در استرالیا خواهد بود، شروع به کشت کردند. آدم که رئیس سازمان امور تجارت پنبه استرالیا است، با عقیده وی ممنوعیت واردات استرالیا به چین گسترده است.
Most of the mills we've spoken to have been impacted, so you know it is concerning for us because something like 65% of
سری از کارخانه هایی که ما صحبت کرده ایم تحت تاثیر قرار گرفتند. بنان این برای ما نگران کننده، زیرا کم از کم 65% محصولات استرالیایی ما در حال حاضر به چین می رود و آن را که یک رابطه واقعا متقابل مفید بوده است می تواند به خطر مواجه سازد. این یک نگرانی واقعی است.
حکومت استرالیا به سرعت تلاش می کند تا این وضعیت را روشن سازد، هرچند وزرای دولت گفتند که به دست آوردن اطلاعات از همتاهای چینیشان مشکل است. روابط دو جانب طی سالهای اخیر به تیرگی گراییده است. در سال 2017 ماموران استخباراتی استرالیا به خاطر تلاش‌های رو به افزایش چینی‌ها برای نفوذ در سیاست داخلی استرالیا هشدار دادند. یک سال بعد استرالیا هواوی، شرکت تکنولوژی چینی را به دلیل حفظ امنیت ملی از شبکه مخابراتی G5 آن منع کرد. امسال تقاضای استرالیا برای بررسی جهانی در مورد ریشه‌یابی ویروس جدید کرونا که برای اولین بار در چین شناسایی شده، خشم بیشتر چین را برانگیخت. هیچ کس به طور کامل مطمئن نیست که این همه روابط استرالیا را با بزرگترین شریک تجارتی آن به کجا می کشاند. اما اختلافات تجارتی به نظر می رسد که شدت یافته است. طبق گزارش ها چین قسمن واردات زغال سنگ استرالیا را منع کرده است و محدودیت های را بر واردات جو و گوشت اعمال کرده و تحقیقات علیه استفاده از مواد افزایش انرژی در مورد واردات مشروبات الکلی استرالیا را نیز آغاز کرده است. چین همچنان به معسلین و سیاحین هشدار داده است که به دلیل ادعاهای نجات پرستی با استرالیا سفر نکنند. بیجینگ همچنان از روابط نزدیک نظامی کانبرا با ایالات متحده آمریکا آشفته است. تحلیلگران گفتند که استرالیا برای حفظ روابط تجارتی مؤثرش با چین و دیپلماسی باریک‌بین و ظریف ضرورت دارد. دوستان عزیز، آن هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو.